بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه 57 بلاغت رو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 146، تنبیهاتون متعلقتون به تقسیم سابق. یک سری تذکر و تنبیه هست در رابطه با تقسیم دومی که داشتن، استعاره مطلقه و مرشحه و مجرده. راجع به این تقسیم مطالبی رو بیان میکنن و احیانا راجع به همون تقسیم اول هم تذکراتی دارن. تنبیه اول خیلی مهم نیست و ما این رو میتونیم حذف داشته باشیم. حالا من اینجا می نویسم که در امتحان هم نیاد، ولی بیان میکنم، چیز مهمی نیست. میفرماید که لا یعتبر ترشیح و تجرید. پس از این تنبیه اولشون و دومشون و سومشون معلوم میشه که متعلق به همین تقسیم اخیر هست، یعنی تقسیم دوم، نه اون تقسیم اولش. لا یعتبر ترشیح و تجرید الا بعد استیفاء الاستعارته، بعد استیفاء الاستعارته لقرینتها، و لهذا لا تسمى قرینة التصریحیه تجریدن ولا قرینة المکنیه ترشیحن. یک سؤال اینجا پیش آمده که ایشون جواب میده. این سؤال این است که شما در اون تقسیم اولتون که گفتید استعاره تصریحیه، که گفتید که ما سر رفیه به لفظ المشبه به دون المشبه، تصریح شده به لفظ مشبه هم به دون المشبه، منتها خب اون استعاره ساده همینه دیگه، بگم مثلا رأیت و اسدن. منتها اگر من صرفا مثالی هم که زدیم همینه بود، شما نوشید رأیت و اسدن، اگر من صرفا بگم رأیت و اسدن، طرف متوجه نمیشه که من رجل شجاع دیدم یا حیوان جنگلی دیدم، یه قرینه ای میخواد. حالا قرینه ممکنه لفظی باشه، رأیت و اسدن یرمی، ممکنه معنوی باشه یا سیاق جمله باشه، یه جوری که بالاخره طرف بفهم. حالا لازم هم نیست حتما بعد از اسدن کلمه یرمی رو بگم، فضای بحث یه فضای باشه که اون طرف متوجه بشه که منظور من از اسد رجل نیست. یا مثلا در کلام حضرت امیر علیه السلام میفرماید ان الناس قد اجتمعوا على مائده، مردم جمع شدن بر یک سفره‌ای، بر یک غذایی، که این صفت دارد که شبعها قصیر و جوعها طویل. این شبعها قصیر و جوعها طویل نشون میده که منظور حضرت از مائده غذای عادی که ما روزانه میخوریم و سفره پهن میکنیم اینا نیست، بلکه من این توضیحاتی که بعد داده و فضاش نشون میده که دنیاست، منظور دنیاست. پس ما در اون استعاره ها بالاخره یه قرینه ای میخواییم که معلوم میشه این استعاره است و مجازه، معلوم میشه که این استعمال لفظ در معنای حقیقی نیست. رأیت و اسدن فی المدرسه، یه فی المدرسه ای میخواییم، یه فی الصفی میخواییم، رأیت و اسدن یرمی میخواییم که معلوم میشه. از اون طرف ما در استعاره مرشحه و در استعاره مجرده، حالا در استعاره مرشحه به طور مشخص گفتیم که یک چیزی بیاد که با مستعارون من، یعنی با مشبه به جور در بیاد، وقتی یه نفر میگه که خب این که همون شد که الان اینجا شما کلمه اشترا رو به کار بردید در استعاره مرشحه که در صفحه 143 شد، کلمه اشترا رو به کار بردید، بعد البته بعدش یک چیزی آوردید که معلوم شد که منظور شما اشترا نیست، پس این استعاره مرشحه همون استعاره تصریحیه شد. چرا؟ چون در استعاره مرشحه چی میخواستید؟ یک چیزی میخواستید که با اسد جور در بیاد. در استعاره مرشحه اینطوری بود دیگه، مثلا جا اسدن یفترس و به مخالبه. در استعاره تصریحیه هم یه قرینه‌ای میخواستید که معلوم بشه که منظور از اسد حیوان جنگلی نیست. خب پس قرینه‌ای که در استعاره تصریحیه شما میارید، میگید رأیت و اسدن یرمی، با قرینه‌ای که در استعاره مرشحه میارید یا مجرده میارید، این که یک مطلب شد که مثلا در استعاره مجرده شما یک قرینه‌ای میارید که با چیز جور در بیاد، با زید جور در بیاد. مثالی که زدیم جا اسدون یوتاله یا رأیت اسدن یوتاله، یه شیری رو دیدم که مطالعه میکرد، از این مطالعه میفهمیم که این شیر نبوده، رجل شجاع بوده. خب در استعاره تصریحی هم همینو گفتیم دیگه، رأیت اسدن یرمی، از این یرمی میفهمیم، یا مثلا یوتاله یا فیلم مدرسه. پس یه نفر اشکال میکنه به ما، میگه این استعاره تصریحیه که الان شما گفتی مثال زدی رأیت اسدن فی المدرسه یا رأیت اسدن یرمی، با این استعاره مجرده ای هم که این صفحه بعد گفتی، اینا یکی شدن. یعنی یه مثال شد هم برای استعاره تصریحیه هم برای استعاره مجرده. شما یه مثال زدی، مثال تمام بود که رأیت اسدن فی المدرسه یا رأیت اسدن یوتاله، و این یوتاله او ملائم با مشبه، ملائم با زیده. از اون طرف مثل استعاره تصریحیه هست. ایشون بیاد این رو توضیح میده، میگه نه، تشریح و تجرید مرحله بعد از استعاره است. یعنی مرحله اولی که ما وارد یک جمله میشیم مرحله حقیقته. اسد معنای حقیقیش اون حیوان مفترس. از این میخوایم وارد معنای مجازی بشیم، اسد بگیم ولی معنای حقیقیش رو اراده نکنیم. برای اینکه معنای مجازی رو طرف بفهمه ما قرینه میخوایم، قرینه صارفه میخوایم یا قرینه مانعه میخوایم. این قرینه مثلا رأیت اسدن یرمی یا فی المدرسه، این قرینه ما رو میاره چیکار میکنه؟ از حقیقت میبره به مجاز، یعنی تازه استعاره برای ما درست میکنه. بعد از اینکه استعاره درست شد، اون پایه درست شد، حالا این جمله ما جمله استعاره ایه. اون وقت اگر این استعاره که حالا دیگه فهمیدیم اسد رجل شجاعه دیگه، اسد اون حیوان مفترس نیست، این شد مجاز، این شد استعاره. وقتی که وارد استعاره شدیم با قرینه‌ای که براش گذاشتیم، حالا مرحله بعد این است که ما یه قرینه دیگری بیاریم که این استعارمون رو استعاره تشریحیه مرشحه بکنیم یا استعاره مجرده بکنیم. یعنی کلاً دو تا قرینه ما می‌خوایم، یه قرینه اول که طرف بفهمه که با مجازگویی داریم میکنیم استعاره است، که همون استعاره تصریحیه و مکنیه میشه. دوباره یه قرینه دیگه بیاریم که اون استعاره ما یا مرشحه بشه یا مجرده بشه، یا قرینه نیاریم که مطلقه بشه، که دو مرحله است. لذا ایشون میفهمد که به حساب نمیاد ترشیح و تجرید، یعنی یک چیزی رو ترشیح بهش نمیگن، تجرید هم بهش نمیگن، الا بعد استیفاء الاستعاره لقرینه تا. یعنی اول باید قرینه استعاره بودن روشن بشه، بعد وقت نوبت میرسه به این که حالا این ترشیح باشه یا تجرید باشه. ولهذا لا تسمى قرینه تصریحیه تجریدا، حالا اگه شما یه قرینه برای استعاره تصریحی آوردید، گفتید رأیت و اسدا یرمی، این شد استعاره تصریح، آیا به این میگیم تجرید؟ نه، به این نمیگیم تجرید. بگیم که چرا نگیم؟ شما بالاخره اونجا گفتید رأیت و اسدا یرمی یا یوتاله، همین مثال رو هم برای استعاره مجرده آوردید. میگیم نه، اول باید معلوم بشه که استعاره است، بعد این صفت بیاد. ولا قرینت المکنیه ترشیها، استعاره مکنیه قرینه میخواست دیگه، قرینش هم مربوط به مشبهان بهه بود. پس اگر یه استعاره مکنیه آوردیم اسمشو بذاریم ترشیح، ایشون میگه نه، اون همون مکنیه هست، ترشی بهش نمیگم. پس که انه دو مرحله ما باید طی کنیم. شما میگید آخر ما نفهمیدیم، بالاخره استعاره تصریحیه قرینه میخواد یا نمیخواد؟ میگیم بله میخواد. خب میگه قرینه بیاری میشه استعاره مجرده دیگه. میگیم نه، حالا قرینش لازم نیست لفظی باشه، ممکنه معنوی باشه، ممکنه مثلا فضای بحث یه جوریه که ما میفهمیم که این استعاره است، اون وقت اگر یه صفتی آوردیم میشه تجری. خب حالا کنه ایشون میخواد بگه که ما باید دو مرحله رو طی کنیم، یه مرحله وارد استعاره تصریحیه بشیم، مرحله بعد با آوردن قرینه دیگری وارد استعاره تجریدیه بشیم. البته ایش این حرف رو زد ولی از مثالهاش چیزی پیدا نبود. بله، یه وقت هستش که برای قرینه تصریحیه ما قرینه معنوی میاریم، یعنی در لفظ قرینه ای نداریم. قرینه معنوی مال میشه مال تصریحیه، یه قرینه لفظی که میاریم میشه مال تجرید. این خوبه. ولی اگر دو تا قرینه لفظی خواستیم بیاریم، یکیش برای تجرید یکیش برای تصریح، این خیلی توی مثال هایشون روشن نبود که نه، تو مثال هایی که ما زدیم، این مثال ها مثلا مثال زدیم در اون استعاره مجرده که رأیت و اسدا یوتاله، شیری رو دیدم که روزنامه مطالعه میکنه، یا خب یا چی در مکتب مثلا دیدم، این مثال هم میتونه برای مجرده باشه هم میتونه برای تصریحیه باشه، یا اون مثال صفحه قبل که برای مکنیه بود هم میتونه مال مکنیه باشه هم میتونه مال مرشحه باشه. خیلی قابل تفکیک نیست. لذا خیلی ما رو این تنبیه اول اصرار نمی کنیم، چون ایشون درست این حرف رو زد، گفت قدم اول این است که وارد استعاره بشیم، قدم بعد تجرید و تشریحه، ولی یه مثال درست و درمونی که اون پیاده کنه ما بفهمیم تفهیم نکرد. لذا ما این رو خیلی کاری باش نداریم و حذفش کنیم. ولی تذکر دوم و سومش خوبه. سوال این است که استعاره ترشیحیه یا مرشحه، مرشحه در لغت که من گفتم لغتشو نگاه کنیم، در لغت یکی از همین ترشح و نم دادن و اینا میاد، یک چیزی نشتی داشته باشه، مثلا میگیم رشحات البهار. مثلا فرض بفرمایید که یک کوزه ای تو شما گلاب میریزید، سفال دیگه، این از بدن کوزه نم میده، این در واقع ترشیحه، در لغت به معنای تربیت هم آمده. حالا هیچ کدوم از معانی لغویش با این معنای اصطلاحیش جور در نمیاد، مگر اینکه ما بگیم که این کلام رو ما رشد میدیم، تربیتش میکنیم، بالندش میکنیم. یعنی در لغت ترشیح به معنای بالندگی ایجاد کردنه، در اصطلاح به معنای در واقع استعاره ایست که یکی از صفات، یکی از خصوصیات مشبهان به اونجا ذکر میشه. حالا سوال شده آیا استعاره مرشحه قوی تره بناوتش یا استعاره مجرده قوی تره؟ اینو ما در جلسه قبل تو درسمون گفتیم، اگه یادتون باشه تو صفحه 145 گفتیم که انما عدل ان ترشید وسط صفحه. چرا در آیه شریفه از ترشیح آمد به تجرید؟ خب میخواست بذاره تو ترشیح بمانه دیگه. اون وقت گفتیم ترشیح چیه؟ مثلا میبایست مثال کساه الله لباس الجو باشه یا ازاقه الله طعم الجو باشه. اگر میخواست ترشیح کنه یکی از این دو شکل رو میگفت. چرا ترشیح رو نگفت آمد سراغ تجرید؟ با اینکه ترشیح ابلغ است. اونجا گفتیم وچه ابلغ بودن چیه؟ اینم همونو داره میگه. یعنی یه کسی سوال کرده استعاره مرشحه بلیغتره یا استعاره مجرده؟ میگه استعاره مرشحه. چرا؟ چون استعاره مرشحه داره در واقع اون صفات اسد رو داره میگه، در واقع اون جنبه استعاره رو تقویت میکنه. لذا ایشون میفرماید در دومی الترشیح و ابلغ من التجرید. ترشیح چی بود؟ ترشیح اون استعاره‌ای بود که یکی از صفات مشبه به رو داشت. لذا می‌فرماید فل استعاره المقرونه به ما یلائم المستعار من، که همون میشه ترشیح. استعاره‌ای که مقرون باشه به چیزی که مناسبه با مستعار منه رساتر هست از اون استعاره‌ای که مقرون باشه به چیزی که ملائم مستعار له هست. چرا؟ چون استعاره بناش بر این است که ما از زید دور بشیم و به اسد نزدیک بشیم، یعنی به اون لفظ مجاز میخواییم نزدیک کنیم خودمون رو. پس هر چقدر این مجاز رو تقویت کنیم بلاغتش بیشتره. لذا میفهمید و ذالکه، این ذالکه یعنی این بیشتر بودن، ابلغ بودن، به خاطر این است که لأن الاستعاره کما تقدم، استعاره همونطور که قبلا هم گفتیم، مبنیتون علا تناس تشبیه، بناش بر این است که ما تشبیه رو فراموش کنیم. تشبیه مرحله پایینه، تشبیه رو فراموش کنیم و دیگه ذهنمون نره به طرف زید، نگیم زید مثل شیر است، حرفی از زید نباشه، یک سره بگیم جاء اسد، رأیت و اسدن. خب هرگاه صفات اسد رو بیاریم که استعاره ما ترشیحیه میشه، این جهت تقویت میشه که ما به طرف زید نمیریم، به طرف این اسد داریم میریم. ولی هرگاه صفات زید رو دوباره بیاریم، یعنی یادآوری کنیم باز اون زید رو، این استعاره ما به طرف تشبیه میره که بلاغتش کم بود. لذا ایشون میفهمد فاذا ذکر ما یلائم المشبه بهی دون المشبهه، اگر ما چیزی صفتی ذکر کنیم، مطلبی ذکر کنیم که مناسبه با مشبه و به باشه، مناسبه با اسد باشه، نه مناسبه با زید، کان هازا موجبن لتقویت ذالک المبنا، این کار باعث میشه که اون مبنای ما تقویت بشه. مبنای ما چی بود؟ بر چه مبنایی؟ بر چه اساسی؟ بنای ما بر این بود که تشبیه رو فراموش کنیم، زید رو فراموش کنیم، چیزی از صفات زید رو نگیم. اگر ما حرفی از زید نزنیم، صفاتی از زید نگیم، این بنیه قوی تر میشه. فتشتد المبالغه، مبالغه شدت میگیره، فی ادخال المشبه فی جنس المشبه به، در اینکه ما خواستیم مشبه رو جزو جنس مشبه هم به بگیریم و بگیم واقعا یه اسدی آمده. ولی اگر ما صفات زید رو ذکر کردیم، که باز دوباره رفتیم به سر وقت زید که قرار بود رو فراموش کنیم، که در استعاره تجریدی اینطوریه، ما صفات مشبه رو یا مستعار له رو داریم ذکر میکنیم. اینم تنبیه دوم که یاد بگیریم خوبه. تذکر سوم، ذکر ما یلائم المستعار منه فی الترشیحیه و ما یلائم المستعار له فی التجریدیه، اعم من ان یکون علی نحو الحقیقه او المجاز. گفتیم که در ترشیحیه چیزی رو میگیم که با استعار با مستعار من مناسبه، مثلا چیزی رو میگیم که با اسد مناسبه. در تجریدی یه چیزی رو میگیم که با زید مناسبه. حالا این مناسبت یا مناسبت واقعیه، مثلا مناسبت واقعی چیه؟ مثلا میگه شیر رأی تو اسدن، شیر رو دیدم. مناسبت واقعی مثلا چنگال های شیر واقعیه، دندان های شیر واقعیه. خب این در واقع حقیقت. ولی گاهی یک چیزی رو میگم که به شیر مربوطه ولی خیلی هم واقعی چیه نیست، یه حالت مجازگویی هم توش هست. مثلا بگیم که شیری رو دیدم که مثلا فرض بفرمایید که بله رأی تو اسدن، یه شیر رو دیدم. یه وقت میگم این شیر رو دیدم چنگالش رو در فلان چیز در شکار خودش فرو کرده بود، این درست. یه وقت یه صفتی برای شیر میگم که خیلی برای او واقعیت نداره. اینم اشکالی نداره، بالاخره ترشیحیه یعنی یه چیزی بگی که بالاخره به این شیر مربوط باشه، به زیده مربوط نباشه، به این شیره مربوط باشه. حالا این ممکنه که چیز باشه، به نحو حقیقی باشه، یعنی حقیقتا از صفات شیر باشه، یا نه حالا به نحو مجاز باشه، صفت مثلا شیر نیست، صفت مثلا فرض بفرمایید که مکانیست که شیر درش هست. مثلا فرض کن کما مرت الاشارت الی فی المثال الاستعاره تجریدیه، این بحث رو تو این استعاره تجریدیه گفتیم، یعنی در صفحه قبل وقتی که ما بحث لباس رو میگفتیم در ازاقه هلا لباس الجو که صفحه قبل بود، بیارید صفحه قبل رو، در ازاقه هلا لباس الجو که صحبتش کردیم، اونجا گفتیم که لباس مناسب با ازاقه نیست، مناسب با اون ضرره، ضرر. حالا یه نفر آمد گفتش که نه لباس مناسب ضرر هم نیست، همچه تناسبی با ضرر هم نداره. گفتیم نه، تناسب مجازی داره. مثلا بگیم که ضرر به حساب این که حالت فراگیری میخواد داشته باشه، توی این آیه شریفه ضرر فراگیری رو میخواد بگه و تو لباس هم فراگیری هست، یه نحوه به نحوه مجازی تناسب دارن. پس بالاخره این لباس با اون ضرر رساندن، ضربه زدن تناسب داره. حالا یه وقت تناسب حقیقیه، یه وقت تناسب مجازیه. تناسب حقیقی مثل همون چنگال‌های شیر، تناسب مجازی مثل همین لباس که لباس خیلی خلاصه تناسب نداره. همینو میخواد بگه که اونجا ما بحثشو کردیم. پس این تذکر سوم ما میگه که ما که در استعاره ترشیحیه گفتیم یه چیزی بیار که مناسبه با مستعار و من باشه، تناسبش ممکنه تناسب واقعی باشه، ممکنه تناسب ساختکی باشه یا تناسب مجازی باشه، که این مثالش هم گذشت و مطلبش هم به تفصیل بیان شد. تقسیم سوم، پس ما برای استعاره سه تا تقسیم بیان کردیم، تقسیم اول، تقسیم دوم و الان تو تقسیم سوم هستیم. تقسیم سوم به ما چی میگه؟ میگه شما تقسیم کن این استعاره رو به اعتبار جامع. اگر یادتون باشه وقتی که ما ارکان استعاره رو میشمردیم ایشون سه تا رکن براش قائل شد. عرض کردیم بعضی کتاب ها، شاید بیشتر از یک کتاب من مراجعه کردم، چهار تا قائل شدم. رکن چهارم جامع بود، یعنی همون وجه شبه، یعنی در استعاره که شما لفظ رو در معنای از معنای حقیقی تهی میکنید، در معنای مجازی استفاده میکنید، باید یه تناسبی بین معنای حقیقی و مجازی باشه، لذا هر لفظی رو نمیشه برای هر چیزی استفاده کرد. مثلا نمیشه این فرض بفرمایید که انگشتر رو بگیم انگشتر بگیم و منظور ما مثلا مداد باشه، قلم باشه، این نمیشه. یه تناسبی جامعی باید بین این معنای حقیقی و معنای اون مجازی باشه. حالا تقسیم سوم به اعتبار اون جامع هست، یعنی اون وجه شبه هست که در تشبیه میگفتن وجه شبه، در استعاره میگن جامع. جامع یعنی اون صفتی که در معنای حقیقی و در معنای مجازی هست و به خاطر همون صفت هست که ما میتونیم لفظ رو از معنای حقیقی آریه بگیریم و در معنای مجازی استعمال کنیم. اون جامع دو قسم میشه، جامعی که در برای همه واضحه که میشه استعاره عامیه و استعاره خاصیه. در استعاره عامیه جامع یعنی اون صفت مشترک واضح هست، در استعاره خاصیه واضح نیست، که انشالله عبارت این تقسیم سالش رو جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.